گریز دلپذیر، نوشته آنا گاوالدا. قسمت سوم.
وقتی رسیدیم آخرین بازدید از قصر تازه شروع شده بود. مردکی سفید رو مثل ماست وارفته چرک و چروک با نگاه یخ زده توصیه کرد در طبقه اول به گروه بپیوندیم. گروه بازدید عبارت بودند از توریست های سرگردان. زنانی با رانهای وارفته، زن و شوهر آموزگاری که شبیه شیطان زده ها بودند. خانواده های جفت و جور، بچه های نقنقو و یک مشت هلندی. وقتی رسیدیم همه به سوی ما برگشتند. ونسان هنوز ما را ندیده بود. پشتش بود و با شور و حرارتی باور نکردنی درباره بالکن عمارتش توضیح و تفسیر می داد. اولین شوک، یک کت آبی رنگ رو رفته با پیراهن راه راه به تن داشت. دکمه سراستین هم داشت. شال گردنی نازک در یقه‌اش فرو کرده بود. شلواری عجیب و غریب با پاچه پاکتی به پا داشت. ریشش را از ته زده بود و موهایش را با نمیدانم چه رو به عقب به کف سرش چسبانیده بود. دومین شوک، هرچه دلش میخواست میگفت، پرت و پلا میگفت. اینکه این قصر از چند نسل پیش متعلق به خانواده او بوده است. امروز در قصر تنها زندگی میکند. در انتظار تشکیل خانواده است تا از نو خندقهای باغ را پر از آب کند. میگفت قصر مکانی نفرین شده است چون مخفیانه ساخته شده. آن هم برای معشوقه سومین حرامزاده فرانسوای اول. معشوقه دخترکی کافر بوده که از عشق فرانسوا دیوانه شده و در آتش حسادت میسوخته. میگویند یکی از جادوگرهای قهار زمان خودش بوده است. و خانوم ها آقایان، امروز هنوز شبهایی که ماه در ده روز اول قمری حنایی رنگ می شود، صداهای بسیار عجیبی به گوش می رسد. انگار نوع عجیبی از پرنده های شکاری در سرداب های قصر به پرواز در می آیند. سرداب هایی که در گذشته به جای زندان از آنها استفاده می شود. هنگام بازسازی آشپزخانه‌ای که چندی پیش دیدید، پدر بزرگم استخوان‌هایی پیدا کرد که تاریخشان به جنگ‌های 100 ساله می‌رسید و نیز سکه‌هایی که با مهر لویی نهم ضرب شده بودند. آن قالی را در سمت چپ می‌بینید، متعلق به قرن 7 میلادی است. سمت راست تصویری از زن اشرافزاده بسیار معروفی است. به خالی که زیر چشم چپ تصویر است دقت کنید. نشانه بیچون و چرای نوعی نفرین آسمانی است. چشم انداز بی همتای بالکن را از دست ندهید، ستودنی است. روزهایی که باد می‌وزد، برج‌های اطراف به وضوح دیده می‌شوند. از این طرف لطفاً مراقب پله‌ها باشید. خدای من، این ونسان است؟ توریست ها با دقت به خال زنک جادوگر نگاه می کردن و از ونسان می پرسیدن شبها نمی ترسد؟ البته که می ترسم، اما برای دفاع از خود چیزهایی دارم. و به جوشنها، نیزه های تبردار، کمانها و گرزهایی که از دیوار پلکان آویزان بود اشاره کرد. آدم ها به شدت متقاعد شدن و دوربین ها را رو به سلاح ها گرفتن. عجب، این هذیان ها را از کجای خود در می آوری؟ وقتی هنگام ترک اتاق از روبرویش گذشتیم، چهرهش روشن شد. اوه، خیلی خیشتندارانه واکنش نشان داد. به نظرم کمی، فقط کمی سرش را تکان داد. یک جور تبانی بین خواهران و برادران تنی یا معاشران قدیمی، نشانه بزرگان. زمانی که ونسان بین کلاهخودها و تیر و کمانها همچنان درباره دشواری‌های نگهداری از چنین بنایی گندگویی می‌کرد، ما پقی می‌زدیم زیر خنده. 400 متر بام، 2 کیلومتر ناودان، 30 اتاق، 52 پنجره و 25 شومینه، اما بدون شوفاژ، بدون برق. از آب شهری هم خبری نیست. می توانید وضعیت من را تصور کنید. خدمتگزار فروتن شما با چنین مشکلاتی از کجا برای خود نامزدی پیدا کند؟ بازدید کنندگان می خندیدند. این تصویر بسیار کمیابی از کونت دونوا است. به نشانهایی که بر ورودی پلکان بزرگ زاویه شمال غربی حیاط حک شده توجه کنید. اینجا وارد اتاق خوابی با فرو رفتگی مخصوص تخت خواب می شویم که در قرن هشتم توسط جد سوم من، مارکیز معروف آن دوران، بازسازی شده. ایشان در اطراف با سگهای شکاری شکار می کرد. البته نه فقط با سگ‌های شکاری، افسوس، سر گوزن پرهیبتی که همین حالا در سالن غذاخوری تحسین کردید یکی از شکارهای مارکیز است. دقت کنید خانوم‌ها، شکننده است. اما به شما توصیه می‌کنم نگاهی به کمد دستشویی بیاندازید. شانه ها، بطری های نمک های معدنی و کاسه های مرهم ها همه دست نخورده باقی ماندند. نه، دوشیزه خانم، این تنگ اتاق خواب به نیمه دوم قرن بیستم تعلق دارد و اینجا تشتی برای جذب رطوبت است. همکنون روبروی زیباترین بخش قصر هستیم. پلکان هلالی ضلع شمالی بنا با طاق مدور بی‌نظیرش، شاهکار ناب رنسانس. ممنون که دست نمی‌زنید، چون جای انگشتان اجدادم که با گذر زمان روی نرده پلکان مانده، همپای میله فولادی هشت گوش نرده پلکان ارزش دارد. باورم نمی‌شود. متاسفانه نمیتوانم نمازخانه را نشانتان دهم چون در حال بازسازی است، اما استدعا میکنم پیش از آن که خانه محقر مرا ترک کنید در باغ دور کوتاهی بزنید. آنجا لرزه های شگفت‌انگیزی را که سنگ های باغ از خود آزاد میکنند حس خواهید کرد. یادآوری میکنم لرزه هایی برای رباییدن عشق های شاهزاده‌ای که در تارهای جادویی افسونگری زیبا گرفتار آمده بود. در جمع بازدید کنندگان هم همه افتاد. کسانی که دوست دارند می توانند با جوشن ها یا بر روی نیمکت های باغ عکس های یادگاری بگیرند. برایتان روز شادی آرزو می کنم خانوم ها و آقایان. اجازه می خواهم یادآوری کنم که راهنمایتان را فراموش نکنید. چه می گویم؟ راهنما؟ نه، زندانی مفلوک این قصر، برده برگزیده‌ای که از شما صدقه نمی خواهد، تنها مبلغ ناچیزی برای ادامه زندگی تا وقتی کنت از پاریس برگردد. ممنون، مرسی خانوم ها، متشکرم آقا. وقتی ونسان از در مخفی جیم می شد، ما گروه را دنبال می کردیم. انگار افسون ساحره بر این کورها اثر کرده بود. در انتظار ونسان سیگاری دود کردیم. مردی که جلوی ورودی قصر بود، بچه ها را در جوشنی قر و قراز جا می داد. و با سلاح دلخواهشان از آنها عکس می گرفت. 2 یورو و برای 1 عکس فوری. بچه جان مواظب باش. اینطوری چشم خواهرت را کور می کنی. مردک انگار ساعتها مدیتیشن کرده بود و سوپر ریلکس شده بود. سوپر بیخیال. حرکاتش بسیار آهسته بود و کاملاً فارغ از همه چیز به نظر می رسید. ذرتی گوشه دهانش بود و کلاه کاسکتی داغان دستش بود. واقعاً صحنه درهم برهمی مقابل چشم آدم درست می کرد. بچه، این را بگذار روی سرت. همین که آدم ها رفتند، مردک ابله در حالی که ذرتش را می جوید، شنکشی برداشت و دور شد. دیگر وقت آن بود که از خود بپرسیم آیا بارون عزیزمان لطف می کند خودش را نشان دهد؟ من پشت سر هم در حالی که سرم را تکان می دادم می گفتم باورم نمی شود. باورم نمی شود. نه، اما باورم نمی شود. سیمون با سازوکار پل متحرک قصر سرگرم شده بود و لولا با بوته گل سرخ ور می رفت. ونسان با لبخند آمد. یک شلوار جین مشکی رنگ رو رفته پوشیده بود و یک تیشرت. خب شما اینجا چه غلطی می کنید؟ سماق می مکیم از چرندیات تو. لطف دارید. خوبی؟ عالی. مگر بنا نبود عروسی هوبرت باشید؟ چرا؟ اما راهمان رو گم کردیم. می بینم. باحاله. درست خودش بود. خونسرد، مهربان. نمی توانست از دیدن ما بیش از این هیجان زده شود، اما به هر حال بسیار شاد و خوشحال بود. برادر کوچک ما، برادر عزیز ما، ونسان ما، باحال بود. در حالی که دستهایش را کش می داد پرسید، نظرتان درباره کمپ خوشگل من چیست؟ من پرسیدم، صبر کن ببینم. اول تو بگو این همه پرت و پلاها که بلغور می کردی چه بود؟ چی؟ چیزهایی که برای توریست ها تعریف می کردم؟ خب همونطور که گفتی فقط پرت و پلا هستن. البته بنابر تاریخ زن کافره این اطراف زندگی می کرده. اما خب مطمئن نیستم که در این قصر اقامت کرده باشد. بر اساس بایگانی ها در خانه دور افتادهی کنار این ساختمان زندگی می کرده، اما از آنجا که قصر کناری آتش می گیرد، خب باید مأوای دیگری پیدا می کرده، مثلا اینجا. درست است؟ نه درست نیست، اما من بیشتر منظورم این مزخرفاتی است که درباره اجدادت می گفتی، سر و ظاهر اشرافیت و چاخانهایی که ردیف می کردی. آها، اما خودتان را جای من بگذارید. اول ماه رسیدم تا راهنمای فصلی این قصر باشم. پیرزن صاحب اینجا گفت به صومعه می رود و در بازگشت نخستین ماه را با من تسویه می کند. از آن به بعد هیچ خبری از او نشد. پیرزن ناپدید شد. الان ماه اوت هستیم و هیچ خبری نیست. نه برگه پرداختی، نه مقرری. هیچی. خب من هم باید نان خود را درآورم. به خاطر این است که این داستانها را از خودم سر هم می کنم. فقط با انعام بازدید کنندگان زندگی می کنم و انعام را همین طوری به آدم نمی دهند. مردم در ازای پولی که می پردازند این داستانها را می خواهند و همانطور که می توانی ببینی اینجا سرزمین عجایب نیست. پس شاهزاده که من باشم لباس اشرافی کهنه را تن می کند و شوالیه وار از کنگره های قصر بالا می رود. وحشتناک است. بانوی من همین است که هست. آن مرده کیست؟ او همه فن حریف این روستاست. از اداره دهستان پول می گیرد. بهش می گویند نونو. برای فنونی که بلد است همه ابزار مورد نیاز را دارد؟ ونسان در حالی که توتونش را لای کاغذ سیگار می چپاند گفت نمی دانم. فقط این را می دانم که هر کاری از عهده‌اش بر می آید. همین. اما طی روز چه کار می کنی؟ صبح ها می خوابم، بعد از ظهرها به کار بازدیدها رسیدگی می کنم و شبها به موسیقی هم اختصاص دارد. اینجا؟ در نمازخانه. نشانتا می دهم. و شما اینجا چه می کنید؟ خب هیچی. می خواستیم به رستوران دعوتت کنیم. کی؟ امشب؟ پس کی؟ بله همین امشب. نه بعد از جنگ صلیبی بعدی. بعد شد. امشب نمیتوانم. امشب عروسی دختر خواهر نونوست و من هم دعوتم. خب راحت باش. بگو مزاحمت شده ایم. ها؟ اصلاً خیلی باحاله که شما اینجایید. یه کاری میکنم. ونسان نونو را صدا کرد. مردک سوپر بیخیال آمد. ونسان رو به او گفت فکر میکنی اگر امشب برادر و خواهرهایم هم بیایند مزاحمت ایجاد میشود؟ از سر صبر ما را ورانداز کرد. بعد گفت داداشته؟ آره. اینا آبجیاتن؟ بله. هنوز دخترن؟ ای بابا رفیق موضوع این نیست. لعنتی میگویم آنها میتوانند با من به عروسی بیایند یا نه؟ چه کسانی؟ مخت پاره سنگ برداشته. خواهرها و برادرم. کجا بیایند؟ عروسی خواهرزادت. البته اصلا چرا میپرسی؟ با سر مرا نشان داد و اضافه کرد او هم میآید. چشمش من را گرفته بود. وای خدای من. ونسان زله شده بود. این مردک آخر مرا میکشد. نمیدانم آخرین بار چه گندی زده بود. فقط یادم است بچه ایلای جوشن گیر کرد و مجبور شدیم آتش نشانی را خبر کنیم. اینطور قش و ریسه نروید. معلوم است مثل من مجبور نیستید هر روز با این موجود سر و کار داشته باشید. پس چرا میخواهی به عروسی خواهرزادش بروی؟ کار دیگری نمیتوانم بکنم. میدانید خیلی حساس است. بله همین است و بخندید دوشیزه های بدزاد. بگو ببینم سیمون این دو تا همیشه اینطور مسخرن؟ وانگهی مادرش به من چیزهای خوبی میدهد. غذا، سبزیجات، سوسیس‌های خوشمزه. بدون مادر او زنده نمیمانم. باورم نمیشود. به علاوه موضوع فقط عروسی نیست. باید پول صندوق را هم حساب کنم. توالت های قصر را تمیز کنم، به این مردک کمک کنم تا معبرهای باغ را شنکشی کنم. باید همه درهای باغ را ببندم. چند تا در؟ 84. کمکت میکنیم. خوبه، باحاله. بفرمایید یک شنکش دیگر آنجا هست و برای تمیز کردن توالت ها از شلنگ استفاده میکنیم. آستین لباس‌های شیکمان را بالا زدیم و دست به کار شدیم. فکر می‌کنم که دیگر خوب است. کار بس است. می‌خواهید بروید آب تنی کنید؟ کجا؟ آن پایین یک رودخانه است. لولا پرسید تمیز است؟ من اضافه کردم روباها آنجا نمی‌شاشند. خیلی از پیشنهادش خوشمان نیامده بود. تو خودت می‌روی؟ هر شب. پس ما هم با تو میاییم. سیمون و ونسان جلو جلو میرفتند. سیمون میگفت آن صفحه کمیاب را که دنبالش میگشتی برایت آوردم. دروغ میگی؟ نه راست میگویم. اصل است؟ اصل اصل. چه باحال. چطور پیدا کردی؟ چه فکر کردی؟ این در برابر مهارت هایی که دارم چیزی نیست. هی دخترها شما هم شنا می کنید؟ من در گوش لولا زمزمه کردم نه تا وقتی آن مردک هیز این اطراف است. نه نه ما مراقبتان هستیم. زیر لب گفتم همین دور و برهاست. حس می کنم از پشت برگ ها ما را دید می زند. خواهرم پوزخند زد. باورم نمی شود. قسم می خورم. فهمیدیم که باورت نمی شود. فهمیدیم. بگیر بنشین دیگر. لولا مجله‌ام را از کیفم درآورد و صفحه طالع‌بینی را باز کرد. تو متولد برج دلو هستی نه؟ در حالی که هوشیار بودم از نگاه نونوی چشم چران دور بمانم، گفتم آره خب که چه؟ پس گوش میکنی؟ بله. متولدین برج دلو، مراقب باشید. در این دوره قمری ناهید تحت تسلط اسد است. هر چیزی ممکن است رخ دهد. یک دیدار، عشق بزرگ، کسی که منتظرش هستید. خیلی به شما نزدیک است. دلربایی‌تان را به کار بگیرید و هر طنازی دیگری که دارید. هیچ فرصتی را از دست ندهید. شخصیت محکمتان اغلب اتفاقهای ناخوشایند برایتان به بار داشته است. زمانش رسیده که عقل را کنار بگذارید و به احساسات درون خود مجال بروز دهید. لولای احمق از خنده روده بر شده بود. گفت نونو برگرد، او اینجاست، احساساتش را ابراز خواهد کرد. دستم را روی دهانش گذاشتم. مطمئنم همه را از خودت درآورده ای. اصلا اینطور نیست، بیا خودت بخوان. مجله را از دستش کشیدم. نشان بده. اینجا نگاه کن، ناهی تحت تسلط اسد. هیچی از خودم در نیاوردم. به هر حال اگر من جای تو بودم مراقب خودم بودم. اه، همه این حرف ها مزخرف است، مهمل است. برای خر کردن آدم ها؟ بله، حق داری. بهتر است ببینم این دوروبرها چه خبر است. صبر کن ببینم این دخترها واقعی هستند یا پری دریایی. نگاه کن. نه، به نظر من هم واقعی هستند. پری دریایی بیرون دریا؟ نگاهشان کن. هی، سیمون، بگذار بروم وگرنه به زنت تلفن میکنم. پسرها بودند که پشت سر ما چرت و پرت میگفتند. میخواستن ما را اذیت کنن. باید فکرش را میکردی. از این کارها زیاد کرده بودند. ونسان لبهایش را پر آب کرده بود و دنبال لولا گذاشته بود. لولا جیغ زنان فرار میکرد و دکمه های پیراهنش یکی پس از دیگری از جا در میامد. من مثل فشفشه وسایل ما را جمع کردم و با تمام نیرو دنبالشان دویدم تا جا نمانم. حال خودم را نمی دانستم. هرچه بوته و شاخه سر را هم بود شکستم و به زمین و زمان بد و بیراه گفتم. می ترسیدم نونوی چشم چران گیرم بیاندازد. فنسان اتاقهای مخصوصش را در قسمت مربوط به مستخدمی نشانه من داد. مفید و مختصر. محل خوابش ابتدا در طبقه اول بوده. آنجا از گرما هلاک می شده، پس بساطش را از آنجا به استبل قصر منتقل کرده بود. کنج دنجی برای خودش ساخته بود، شبیه مخفیگاه عشاق در فیلم های سینمای آنشغانه آنچنانی. مثل میلیاردرها لباس پوشید. چکمه هایش از واکس برق می زد. کت و شلوار سفید رنگ مدل سالهای 70، جلیقه بالاتن کوتاه و پیراهن ابریشمی صورتی کمرنگ با یقه بسیار تیز و بزرگ که تا حلق آستین‌ها امتداد داشت. هر کس دیگر این لباس را می پوشید مضحک و مسخره می شد، اما به تن ونسان خیلی شیک و کلاسیک به نظر می آمد. گیتارش را برداشت. سیمون هم از صندوق عقب ماشین هدیه‌ای برای عروس و داماد آورد و به سوی دهکده سرازیر شدیم. روشنایی شب بس زیبا بود. گستره دشت رنگ‌های تازه‌ای به خود گرفته بود. اخرایی، مفرقی، طلایی کم رنگ و پس از پشت سر گذاشتن روزی طولانی انگار خستگی به در می‌کرد. ونسان از ما خواست برگردیم و پشت سرمان را نگاه کنیم. یعنی برج بزرگ او را، قصر او را بستاییم. چه شکوهی، چه عظمتی. مسخره میکنی؟ لولا سری گفت اصلا، به هیچ وجه. لولای بیچارم همیشه دلواپس شکست شدن دل دیگران است. سیمون حالت آدمهای تعجب زده را به خود گرفت. آه، قصر من، قصر من، زیباترین قصرها. سیمون آواز می‌خواند، ونسان می‌خندید و لولا لبخند می‌زد. هر چهارتا از میان راه شوسه‌ای دم کرده به ورودی دهکده قدیمی نزدیک می‌شدیم. هوا آکنده بود از بوی چوب سوخته، بوی نعنا و علف‌های تازه. گوساله‌ها دمی برایمان تکان دادند و پرندگان خوش آمد گفتند. چند گرم ملایمت. لولا و من دوباره لباس‌های مخصوص عروسی را پوشیده بودیم. چه فرقی می‌کرد؟ عروسی عروسی است. تا وقتی به مقصد برسیم هزار بار به هم گفتیم چه فرقی می‌کند؟ بنا بود برویم عروسی، این هم عروسی. عروسی با عروسی چه فرقی می‌کند؟ پا به سالن جشن گذاشتیم. در واقع سالن ورزش دهکده بود. از آن سالن‌های بیش از اندازه گرم که بوی عرق تن و جوراب نشسته می‌داد. زیلوهای کف سالن در گوشه‌ای کوپه شده بودند. بالا سر عروس تور بسکتبال بود. انگار از آنچه دور و برش می‌گذشت کمی کلافه بود. مهمان‌هایی که پشت میزها نشسته بودند قیافه‌های جالبی داشتند. شراب کشمش محلی روی میزها بود و موسیقی محلی هم گوش فلک را کر کرده بود. خانم چاقی که خودش را در لباسی که خش و خش می کرد بسته بندی کرده بود به سوی برادر کوچک ما شتافت. آخش، بالاخره آمدی، بیا پسرم بیا. نونو گفت با خانواده میایی. بفرمایید، همگی بفرمایید. خدایا چه برادر خواهرهای خوشگلی داری، چه کلاه زیبایی. خواهر کوچکت چقدر لاغر است، چرا در پاریس چیزی نمیدهند بخورید؟ هر جا دوست دارید بنشینید، از خودتان پذیرایی کنید. بچه‌ها خوب بخورید، همه چی هست. به جرارد بگویید برایتان نوشیدنی بیاورد. جرارد بیا اینجا پسرم. ونسان نمیتوانست از ماچهای او خلاص شود و من مقایسه میکردم. به تفاوتی که بین مهربانی این زن ناشناس و رفتار تحقیرآمیز مؤدبانه خاله هایم همین چندی پیش وجود داشت فکر میکردم. چه بگویم؟ باورم نمیشد. ونسان به خاله چاقالویش گفت فکر کنم باید به عروس سلامی بکنیم، نه؟ آره، به عروس تبریک بگویید و ببینید می توانید جرارد را پیدا کنید؟ فکر کنم زیر یکی از میزها ولو شده باشد. جنسش خراب است. از سیمون پرسیدم کادویت چیست؟ نمی دانست. به ترتیب عروس را بوسیدیم. داماد مثل گوجه فرنگی سرخ بود و به طور عجیبی به کادوی مد روزی که عروس باز می کرد نگاه می کرد. کادو را کارین برای عروسی هوبرت درست کرده بود. یک سینی بی‌نظیر پر از پنیر. یک ظرف بیزی مانند پر از پنیرهایی که لای برگ مو پیچیده شده بودند و روکش زرورقی داشتند. داماد چندان از کادو خوشش نیامد. پشت میزی نشستیم و دایی‌های عروس که تازه سر و کله‌شان پیدا شده بود با روی و دست باز از ما پذیرایی کردند. جرارد، 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 هی بچه‌ها بدوید برای دوستانمان خوراکی بیاورید. جرارد، کجا غیبش زد خدایا؟ جرارد با نوشیدنی‌ها آمد و جشن ما شروع شد. بعد از سالاد میوه با سس مایونز، گوسفند کباب شده با سیب زمینی سرخ شده مایونز زده شده، پنیر بز و چند تک پنیر خامه‌ای همه کنار رفتند تا جا را برای آوازخوان مجلس و ارکستر جادویی‌اش باز کند. ما شبیه آدم‌های خوشبخت بودیم. گوش هامان در کمین شنیدن و چشم هامان باز باز. سمت راست عروس رقصش را با پدرش که بند شلوارهای شیکی داشت شروع کرد. سمت چپ دایی های شوخ و شیطان عروس اصلا حواسشان به مراسم نبود. درباره نمی دانم چه با هم کلنجار می رفتن. تماشایی بود. نه، بیش از تماشایی. بامزه بود. آوازخوان عروسی انگار یک داریو مورنوی تقلبی بود. سیبیلی کوچک و رنگ شده، جلیقه‌ای براق، جواهرات بدلی پرزرق و برق و صدای مخملی. با اولین ضرباهنگ‌های آکاردئون همه ملت روی پیست رقص رفتن. چیزی که بهش می آید، یه چاچای کوچولو، چاچا چاچا. آه، چی لازمه؟ یه مامبو مامبو مامبو. مامان بزرگ هایی که اون عقب نشستن، کجایید؟ با ما باشید دخترها. من و لولا به غیرتمان برخورد. باید دامنم را تا می کردم تا بتوانم با آهنگ تکانی به خودم بدهم. طبق معمول ونسان و سیمون نمی رقصیدن. ونسان برای دوشیزهی که دکلته شیری رنگ پوشیده بود چرب زبانی می کرد و سیمون به خاطرات یکی از فوتبالیست های پیر دهکده گوش می داد. بعد مراسم بند جوراب شروع شد. همه فریاد می زدن بند جوراب، بند جوراب. بیچاره عروس با آن لباس عروس سنگین بیریختی که به تن داشت او را با فرغون به سمت یک میز پینگ پونگ حمل کردند. همه منتظر بودند تا داماد بند جوراب عروس را پرتاب کند تا معلوم شود داماد آینده چه کسی خواهد بود. خدای من، ارزش تعریف کردن ندارد. شاید هم من خیلی نازک نارنجی هستم. از سالن بیرون رفتم. کم کم دلم برای پاریس تنگ می شد. لولا به من پیوست تا سیگاری بگیرد. مردی همراهش بود. آدمی پشمالو که بوی عرق می داد. پیدا بود مصمم است لولا را دوباره به رقص دعوت کند. پیراهن مدل هاوایی آستین کوتاه به تن داشت. شلوار نخی، جوراب‌های سفید راه راه و کفش راحتی. جاذبه دیوانه کننده. و چیزی نمانده یال و کوپال مردک را از قلم بیاندازم. جلیقه سیاه رنگ از چرم ناب با جیب‌هایی روی سینه. سه جیب در چپ و دو جیب در راست. به اضافه چاقوی آویزان به کمربند. به اضافه تلفن همراه در جلدش در گوشه دیگر کمربند. به اضافه عینک آفتابی طرف دیگر کمربند. به اضافه زنجیری برای نگه داشتن کیف پول. فقط تازیانه کم داشت. خدای من چه بگویم؟ به لولا گفتم معرفی نمی کنی؟ او بله، خواهرم گرانس است. انگار اسمم یادت رفته. او ژان پیر بود؟ نه، میشل. آه بله، میشل، میشل گرانس، گرانس میشل. تا آنجا که میتوانستم خیلی جدی گفتم سلام، ژان میشل. اسم کاملم ژان میشل است. خب سلام، پس شما خواهر هستید. چه جالب، اصلا شبیه هم نیستید. هیچ دلیلی دارید که نشان دهد شما خواهرید؟ و خنده سر داد. از آن خنده ها که گوشت تن آدم را آب می کند. وقتی دور شد لولا سرش را تکان داد. دیوانم کرد. آس مردان این ناحیه نصیبم شد. یک مسخره تمام معنا. مردک در نوع خودش مصیبتی بود. ساکت شو، دارد می آید. رو به لولا گفت هی، آن مرتیکه را که زور هفت مرد را دارد می شناسی؟ او نه، این افتخار را نداشتم. خب، واقعا مرد است. مرد. سکوت. من پرسیدم، خب، که چه؟ خب، از دستتان رفت. کمک، کمک. و آن زنی که این نچسب را هم ندیدی؟ از آن زن خوشت می آید؟ میدانی این اطراف به زنهای نچسب چه میگوییم؟ بیشتر از آن که مرتیکه احمق از قیافه خواهرم خندش گرفته بود. خواهر با کلاس هم با عطر ایو سن لورن و تهمانده مهارتش در رقص کلاسیک، گردن‌آویز عقیقش و ظرافت و وسواس خاص خودش، حالت مبهوتش و چشمان درشتش مثل پیاله دیدنی بود. مردک دست بردار نبود. خب نگفتی؟ متاسفم، نه نمیدانم. از جواب دادن صرف نظر میکنم. خب میگویم اصلا برای زنهای نچسب اسمی نداریم. ها 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 ها. به سیم آخر زده بود. انگشت‌های شستش را در جیب‌های جلیقه‌اش فرو کرد و به سمت من چرخید. تو چطور؟ آن زنک را که آنجایش زخم شده دیدی؟ نه، هیچ علاقه‌ای هم ندارم برایم توضیح دهی، چون خیلی حال به هم زن است. که اینطور، پس او را دیده‌ای؟ بگو ببینم جان میشل، می‌گذاری با خواهرم تنها باشم یا نه؟ باشه باشه، می‌زنم به چاک. تا بعد، بعد کارهای کوچولو. رفت؟ بله، ولی آن یکی عوضی دارد جایش را میگیرد. کی؟ نونو. نونو روبروی ما روی یک صندلی نشسته بود. دستش در ته جیب شلوارش با پشتکار تمام میجنبید و ما را نگاه میکرد. خوب است. شاید لباس تازهش او را به خارش انداخته بود. خواهر قدیسم به او لبخندی زد تا احساس راحتی کند. انگار میخواست بگوید نونو جان، ما هستیم، دوستان جدید تو، به قلب ما خوش آمدی. پرسی شما مجردید؟ شک ندارم افکار کثیفی در سرش داشت. انگار لولا بی خیال لبخندهای فرشته وارش نمیشد. ادامه داد پس شما نگهبان قصر هستید. تو دهنت را ببند. با تو نبودم. با خواهرت هستم که بدن استخوانداری دارد. میدانستم. بله میدانستم. میدانستم روزی به این شب خواهیم خندید. روزی پیر خواهیم شد و از آنجا که هیچ وقت ورزش مناسبی برای سالم نگه داشتن اعصاب مثانه ما نکرده ایم، با یادآوری این شب از خنده خودمان را خیس خواهیم کرد. اما امشب اصلاً خنده‌ام نمی‌آمد، چون نونو واقعاً کمی آن طرف‌تر آب دهانش راه افتاده بود و بند نمی‌آمد. واقعاً شوکه کننده بود. زیر نور ماه و رشته تمام نشدنی آب دهان. خوشبختانه سیمون و ونسان به موقع رسیدن. ونسان گفت برویم. فکر خوبی است. الان میایم. یک لحظه صبر کنید. گیتارم را بردارم. صدای بدل مورنو در همه دهکده تنین انداخته بود و ما بین ماشین‌های پارک شده می‌رقصیدیم. کجا می‌رویم؟ ونسان قصر را دور می‌زد و در کوره راهی تاریک پیش می‌رفت. می‌رویم لیوان دیگری بزنیم. یک جور دسر. البته اگر دوست داشته باشید. خسته که نیستید دخترها؟ نونو چه؟ تعقیب ماندن کرده؟ نه بابا، فراموشش کن. خب، میایید؟ جایی که ونسان ما را برد یک جور کمپ بود. کمپ کلی ها. بیستایی کاروان آنجا بود. هر یک بلندتر از دیگری و کامیون های کوچک سفید پر از بار. رخت و لباس، لحاف های پر، دوچرخه بچه های کوچولو، لگن، لاستیک، تمثال، تلویزیون، دیگ و دیگچه، سگ، مرغ و حتی یک خوک کوچک.
لولا وحشت کرده بود، گفت از نیمه شب گذشته و بچه ها هنوز نخوابیدند. بیچاره بچه ها. ونسان خندید، گفت فکر میکنی این بچه ها بدبخت به نظر میرسند؟ میخندیدند. به این سو و آن سو میدویدند. به سمت ونسان هجوم آوردند. سر گرفتن گیتار ونسان با هم دعوا میکردند. و دختر کوچولوها به ما دست دادند. شیفته دستبندهای من شده بودند. ونسان گفت مسیر بعدشان سنت ماری دولامراس. امیدوارم پیش از بازگشت صاحب قصر بروند، چون من به آنها گفتم اینجا اسکان کنند. سیمون پوزخند زد، پس تو هم برای خودت شیردل شجاع و سخاوتمندی هستی. پیرمردی که شبیه رومی ها بود، ونسان را در آغوش گرفت. آمدی پسر؟ ونسان برای خودش فامیل پیدا کرده بود. ونسان کوچولوی ما. تعجبی ندارد که به ما از بالا نگاه می کند و جمع چهار نفره ما به چشمش نمی آید. دیگر هرچه بگویم شبیه فیلم هاست. پیرها آوازهای غمگین می خواندند. آنقدر غمگین که دل آدم ریش می شد. جوانها دست می زدند و زنها دور آتش می رقصیدند. بیشترشان چاق بودند و بد لباس. اما وقتی تکان می خوردند گویی همه چیز پیرامونشان موج می خورد. بچه ها همچنان به هر سو می دویدند و مامان بزرگ ها در حالی که گهواره نوزادها را تاب می دادند تلویزیون تماشا می کردند. کم و بیش همهشان دندان طلا داشتند و طوری می خندیدند که دندان طلا پیدا شود. ونسان در میان آنها شبیه بچه پولدارهای بیدرد بود. چشمانش را بسته بود و گیتار می زد. کمی بیشتر از معمول تمرکز کرده بود تا از روی نوت آنها درست بنوازد. ناخونهای پیرها شبیه چنگال وحوش بود و گیتارشان در محلی که به تارها چنگ می زدن کمی گودتر بود. حتی اگر هیچی نمی فهمیدیم، حد زدن ترانه آنها چندان دشوار نبود. آه، سرزمین من، تو کجایی؟ آه، عشق من، تو کجایی؟ آه، دوست من، تو کجایی؟ آه، پسر من، تو کجایی؟ و ترجیبندی که تقریباً اینطوری بود. سرزمینم را گم کردم، فقط خاطراتش مانده برایم. عشقم را گم کردم، فقط غمهایش مانده برایم. دوستم را گم کردم، برایش آواز می‌خوانم. پیرزنی برای من موشعیرهای هوا خورده ریخت. هنوز لیوانمان را تمام نکرده بودیم، دوباره می‌ریخت. چشمان لولا برق می‌زد. دو بچه را روی زانو نشانده بود و چانه اش را به موهای آنها می‌مالید. سیمون لبخند زنان من را نگاه می‌کرد. این راه را از صبح با هم آغاز کرده بودیم. با هم ماجراها داشتیم. خدای من. مادر بزرگ شاد و بشاش دوباره با معجونش آمد. به ونسان اشاره‌ای کردم که بپرسم چیزی برای دود کردن دارد یا نه. اما فهمان که فعلا ساکت باشم. باز هم تفاوتی فاحش. بفرما. وقتی مهمان آدم‌هایی هستی که بچه‌هایشان را به مدرسه نمی‌فرستند، نمی‌گذارند استعداد بچه باهوشی که شاید در آینده برای خود موتزارتی شود، در کنج کاروان‌ها بگندد، آدم‌هایی که با قانون‌های مشقت‌بار یک کلام ما از در آشتی در می‌آیند، بله، پیش این آدم‌ها علف دود کردن صورت خوشی ندارد. اما پیش ما شهرنشین‌های با کلاس از این خویشتنداری‌ها خبری نیست. شما دخترها می‌توانید در تخت خواب ساحره قصر بخوابید، کنار پرنده‌های هیولایی که در سرداب‌های قدیمی به پرواز در می‌آیند. نه مرسی. اما اینها که گفتم پرت و پلا بود. آن رفیق زایعت چه؟ آن هم کلیدهای اینجا را دارد، مگر نه؟ نه، امکان ندارد. ما هم پیش شما می‌خوابیم. اوکی اوکی. گرانس، از کوره در نرو. از کوره در نمی روم. فقط موضوع این است که من هنوز باکره هستم. فکرش را بکن. با اینکه از خستگی رمقی برایم نمانده بود، توانستم آنها را بخندانم. خیلی به خودم می بالیدم. سیمون و ونسان در گوشه ای از استبل، من و لولا در گوشه ای دیگر خوابیدیم. سیمون ما را بیدار کرد. رفته بود دهکده کراسان خریده بود. خمیازه کشان پرسیدم از قنادی معروف دهکده خریدی؟ بله، چرا که نه؟ آن روز ونسان نرده های قصر را باز نکرد. روی تکه مقوایی نوشت به دلیل ریزش سنگ ها بازدید از قصر امروز تعطیل. قصر را نشانمان داد. به کمک نونو پیانو قصر را جابجا کرده بود. آورده بودش تا روبروی نمازخانه قصر و حالا دیگر فرشتگان آسمان کاری نداشتن جز به رقص در آمدن. کنسرت کوچکی هم به افتخار ما اجرا کرد. آنجا بودن مقابل نمازخانه آن هم صبح یک شنبه دلچسب بود. در جایگاه نیایش زانو زدن، فرزانه و پذیرفته در روشنای شیشه کاری های آن نیایشگاه زیبا، گوش سپردن به آهنگ تازه ای از تق و تق در بهشت. لولا دوست داشت سراسر قصر را ببیند. از ونسان خواستم دوباره نقش راهنمای مسخره قصر را برای ما اجرا کند. از خنده دلمان را گرفتیم. محل زندگی زنک کاخنشین را نشانمان داد. گنهایش، صندلی‌های سوراخ سوراخش، تله‌هایی که برای موش گذاشته بود و خمیرهایی که برای موش‌ها درست کرده بود. بطری عرق قدیمیش که از بس دستمالی شده بود کاملاً چرب بود. بعد یخچال سنتی قصر را نشانمان داد. جایی که میوه‌ها خنک می‌ماند. سرداب‌ها، ملحقات قصر، محل نگهداری زین و یراق‌ها، اتاق لوازم شکار و راه قدیمی نگهبان‌ها. سیمون از زبردستی معمارها و دیگر سازندگان دژها به شگفت آمده بود. لولا گیاه جمع می‌کرد. من روی نیمکتی سنگی نشسته بودم و آن سه را تماشا می‌کردم. برادرانم آرنجشان را به نرده بالای خندق‌ها تکیه داده بودند. فکر کنم سیمون افسوس می‌خورد که نمی‌تواند تازه‌ترین کشف شگفت‌آورش را با دوستان اینترنتیش رد و بدل کند. آه، اگر دوست آمریکاییش اینجا بود. انگار ونسون فکرش را خواند، چون گفت از فکر اینکه کشتی‌های کنترلیت را در این خندق‌ها به آب بیاندازی بیا بیرون. ماهی‌های وحشتناکی دارد. کشتی‌هایت را یک لقمه چپ می‌کنند. واقعاً؟ سیمون در حالی که خزه های نرده های ایمنی را نوازش می کرد، سکوت کرد و در رویا فرو رفت. بعد زمزمه کرد، برعکس، شناور کردن کشتی ها در این آبها خیلی خیلی جالب تر خواهد بود. باید با پسرکم بیایم. بگذارم این ماهی ها اسباب بازی هایی را که او هرگز حق دست زدن به آنها را نداشته ببلند. برای هر دو ما بهترین کار همین خواهد بود. دنباله گفتگوی آنها را نشنیدم، اما دیدم کف دستایشان را به هم زدن، انگار از عهده کاری سخت با موفقیت برآمده بودند. و لولایم، خواهر نازنینم، وسط گلهای مینا نشسته بود و از گلهای شیپوری طرح می کشید. کمرش، کلاه بزرگش، پروانه سفیدی که بر کلاهش می نشستند، موهایش که با کلیپسی پشت سرش جمع شده بود، گردنش، دستهایش که حادثه تازه طلاق خیلی لاغرشان کرده بود و لبه تیشرتش که هر بار که میخواست رنگ عوض کند قلمویش را به آن میزد. تو گویی بوم نقاشی کتانی سفید رنگی که آرام آرام رنگ میگرفت. هیچگاه آنقدر از این که دوربینم همراه هم نبود افسوس نخورده بودم. شاید بشود به حساب خستگی گذاشت، اما به یک باره احساس درماندگی کردم. مهر و شفقتی ناگفتنی به خواهر و برادرانم جانم را لرزاند. چیزی در درونم می گفت آخرین شیرینی های کودکی من را مزه می کنیم. 30 سال بود زندگی را برایم زیبا می کردن. بدون آنها چه بر سرم می آمد؟ و زندگی سرانجام کی ما را از هم جدا می کرد؟ چون همین است. چون زمان آنها را که همدیگر را دوست دارند از هم جدا می کند و هیچ چیز نمی پاید. آنچه آن هنگام زندگی می کردیم و هر 4 تامان از آن آگاه بودیم این بود. چیزی شبیه یک روز مرخصی اضافی حین خدمت. کمی مهلت. فاصله بین 2 پرانتز 1 لحظه لطافت. چند ساعتی که از دیگران رو بوده بودیم. تا چه زمان یارای آن را خواهیم داشت که این چنین خیش را از بند روزمرگی برهانیم و جانانه نفسی تازه کنیم. زندگی هنوز چند روز مرخصی برایمان اندوخته بود و نیز چند تا دماغ سوخته، چند تا دلخوشی کوچک که هم دیگر را از دست می دادیم و رشته ها چگونه می گسستند. هنوز چند سال دیگر زمان داشتیم تا پیش از آن که پیر شویم و می دانم همه ما در این باره آگاه بودیم. آگاه، خودمان را خوب می شناسیم. شرم نمی گذاشت درباره این چیزها حرف بزنیم، اما در آن لحظه مشخص زندگی می دانستیم که در پای این قصر روبه ویرانی چند روز با هم بودن را زندگی می کردیم و ساعت دوباره از تنهایی پوست انداختن نزدیک می شد. که این تبانی، این مهربانی، این عشق کمی نخراشیده باید آخر رو شود. باید از بند رها شود. مشتهایش را باز کند و بالو پر بگیرد. بله، این چهار خواهر و برادر، این یک روح در چهار بدن نیز باید غروب که می شود هر یک راه خود را بروند. احمقی که من باشم چیزی نمانده بود تک و تنها بزنم زیر گریه که ته جاده چیزی دیدم. اما چه بود؟ ایستادم و چشمهایم را جمع کردم که بهتر ببینم. یک حیوان، یک جانور کوچک به زحمت به سوی من می آمد. زخمی بود؟ چه جور حیوانی بود؟ روباه؟ روباهی با یک شیشه ادرار پر از میکروب که کارین فرستاده بود؟ خرگوش؟ سگ بود. باور کردنی نبود. همان سگی بود که دیروز از ماشین دیدم و در شیشه عقب از نظرم محو شد. همان سگی که نگاه هم با نگاهش از فاصله 100 کیلومتری تلاقی کرد. نه، نمیتواند آن سگ باشد. با این همه همان است. می توانم در برنامه دیدنی ها شرکت کنم. چون باتمه زدم و دستم را به سویش دراز کردم. دیگر حتی رمق دم تکان دادن نداشت. چند قدمی دیگر برداشت، دم پاهای من از حال رفت. چند ثانیه ای بی حرکت ماندم. عصبی بودم. سگی کنار پاهای من مرده بود. اما نه. بالاخره به سختی نالید و سعی کرد یکی از پاهایش را بلیسد. پایش خون می آمد. لولا رسید، گفت: این سگ از کجا پیدا شد؟ سرم را به سویش گرفتم و با صدایی بی رمق گفتم: باورم نمی شود. هر چهار نفر مشغول مداوای مختصر حیوان شدیم. ونسان رفت برایش آب پیدا کند. لولا برایش خوراکی آماده کرد و سیمون از سالن کوچک زرد رنگ قصر کسن کوچکی برای او کش رفت. با چنان ولعی آب را نوشید، انگار معده‌اش سوراخ بود و پر نمی شد. بعد خودش را روی زمین ولو کرد. بردیمش زیر سایه. ماجرای حیرت آوری بود، مانند قصه ها. باروبونه اندکی برای پیکنیک راه انداختن برداشتیم و به سوی رودخانه سرازیر شدیم. گلویم از قصه گرفته بود. در فکر سگ بودم. فکر می کردم وقتی دوباره برگردیم دیگر مرده است. اما به هر حال مکان زیبایی برای مردن انتخاب کرده است. و نیز گریه کنهای ناب. بیشک من و لولا حسابی برایش آه و ناله راه می انداختیم. پسرها لب آب بطری ها را بین سنگ ها ثابت نگه داشتن تا خنک شود و ما سفره را پهن کردیم. نشستیم و ونسان گفت: بیا، این هم سگت. سگ از نو به سوی من کشیده شده بود. کنار پاهای من خودش را لوله کرد و فوری به خواب رفت. سیمون گفت: فکر می کنم می خواهد چیزی به تو بفهماند. هر سه من را مسخره کردند و خندیدند. هی گرانس، این قیافه را به خودت نگیر. خب دوستت دارد، همین. خب بخند. بگو سیب. جدی نگیر. اما توقع دارید با این طول سگ چه کنم؟ در خانه فسقلیم در طبقه ششم جایش دهم؟ لولا گفت: چاره ای نداری. طالبینیت را که برایت خواندم. یادت بیاور، نوشته بود این هفته هفته توست. ملاقات غیر منتظره ای خواهی داشت. به هر حال من بهت گفتم. این بار از خنده روده بر شدند. سیمون گفت: این را نشانه ای ببین که سرنوشت پیش رویت گذاشته. این سگ برای نجات تو آمده. لولا ادامه داد: برای آنکه زندگی سالمتر و متوازنتری پیش بگیری. سیمون ولکن نبود. که صبحا بیدار شوی، سگت را ببری بیرون جیش کند، یک جاکت کلاهدار بخری و پایان هفته ها همراه او در هوای آزاد گردش کنی. ونسان هم اظهار فضل کرد. برای آنکه به ساعات زندگیت نظم و ترتیب بدهی، احساس مسئولیت کنی. من بیچاره. نه، از جاکت کلاهدار متنفرم. نه، نکبتی. ونسان که چوب پنبه یک بطری را باز می کرد، بحث را اینطور خاتمه داد: به علاوه ناز است. افسوس با او موافق بودم. کچل و کثیف و رنجور و ریقو و احمق و خنگ و بینوا بود. اما ناز بود. با این همه زحمتی که برای پیدا کردن تو کشیده، دلت می آید رهایش کنی؟ خم شدم نگاهش کنم. می توانی عضو انجمن حمایت از حیوانات شوی. اه، چرا من؟ با هم پیدایش کردیم، یادتان هست؟ لولا با تعجب گفت، نگاه کن، به تو لبخند می زند. لعنتی راست می گفت. برگشته بود و خیلی شل دومش را تکان می داد. نگاهش رو به من بود. اوه چرا؟ چرا من؟ آیا در سبد دوچرخه من جا می گیرد؟ تازه سرایه دار چه؟ او اصلا با من خوب نیست. چه بخورد؟ چند سال زنده می ماند؟ پشکلهایش را با چه جمع کنم؟ همسایه ها را چه کنم؟ دندان تیز کردنشان و مامورهای شهرداری که کیسه حمل فضولات حیوانات را پخش می کنند، با آنها هم باید چک و چانه بزنم؟ خدای من. آب انگور سرخی که نوشیدیم حسابی تازه بود. کمی گوشت سرخ شده چرب و چیلی لای نان لقمه کردیم و گاز زدیم. لقمه هایی چاق و چله و گوجه فرنگی های خوشمزه و شیرین نوش جان کردیم. پنیر تازه از شیر بز و گلابی های از آب گذشته. حال خوشی داشتیم. صدای قلقل آب می آمد. صدای باد لای درختان می پیچید و پرندگان پرچانگی می کردند. آفتاب با رودخانه بازیش گرفته بود. جاری آب این سو بروای می کرد. آن سو ولوله‌ای. گویی ابرها را زیر آب می برد و به کناره می دوید. سگم فهمیده بود چه خبر است. در رویای آسفالت پاریس بود. از خوشبختی وقوق کوتاهی می کرد. مگس ها دست بردار ما نبودند. حرف زدیم. حرف ها زدیم. همان حرف های 10 سال پیش، 15 یا 20 سال پیش. یعنی کتاب هایی که خوانده بودیم، فیلم هایی که دیده بودیم، آهنگ هایی که گوش کرده بودیم، سایت هایی که کشف کرده بودیم، مجله های سریالی، گنجینه های آنلاین، موسیقی دان هایی که انگشت به دهانمان می کردند، بلیت های قطار، کنسرت، بلیت هایی که آرزو داشتیم برای عذرخواهی تقدیممان شود، نمایشگاه هایی که به ناچار از بازدیدشان ناکام ماندیم، دوستانمان، دوستان دوستانمان و داستانهای عاشقانه، عشقهایی که دلمان را برده یا نبرده بود. باید بگویم اغلب نبرده بود و ما برای بازگو کردن آنها بهترین بودیم. روی علفها دراز شدیم، انواع اقسام حشرات هجوم آوردند و نیشمان زدن. به ریش خود خندیدیم. از آن خنده های جنون آسا و داغی آفتاب تنمان را سوزاند. دیگر چه بگویم؟ از پدر و مادرمان حرف زدیم، از مامان، از پاپا، از زندگی‌های جدیدشان، از عشق‌هایشان و از آینده‌شان. خلاصه بگویم حرف زدیم، از کارها و آدم‌هایی که زندگی‌مان را پر می‌کردند. مسائل بزرگی بود. دنیا هم دنیای کوچکی بود. با این همه حرفمان تمام نمی‌شد. سیمون و لولا از بچه‌هایشان گفتند. پیشرفت های بچه ها، خرابکاری هایشان و جمله هایی که باید جایی یادداشت می کردن تا فراموش نکنن. ونسان خیلی از موسیقیش حرف زد. باید ادامه می داد. کجا؟ چطور؟ با چه کسی و به چه امیدی؟ از دوست جدیدم، یعنی دلبر جدیدم، برایشان گفتم. که بله، بی پول نبود. از کارم گفتم و مشکلاتم، اینکه برایم دشوار است خودم را یک قاضی خوب تصور کنم. سالها حقوق خوانده بودم و آخر کار اینقدر کم به خود اعتماد داشتم. آزاردهنده است. آیا مسیر زندگی را اشتباه نیامده بودم؟ زندگیم کجا به گند کشیده می شد؟ کسی جایی منتظرم بود؟ لولا و سیمون و ونسان دلداریم دادند. کمی به خودم آوردند. انگار به خیرخواهی آنها تن داده بودم. وانگهی از هم خورده هایی گرفتیم و همه وانمود کردیم که متقاعد شده ایم. چون به هر حال زندگی، بگویی نگویی، بلوفی بیش نیست، نه؟ میز بازی کوچک است. کارت ها ناقص و انقدر ضعیف دست آورده ای که رغبت نمی کنی بازی را تا آخر بروی. همه ایمان در این باره توافق داشتیم. با رویاهای بزرگمان و اجاره خانه مان که باید 5 هر ماه پرداخت می شد. خب، بطری دیگری باز کردیم تا به خودمان دل و جرأت دهیم. ونسان از آخرین ناکامی های احساسیش برای مان گفت. خنداندمان. هی، تون نروید. خودتان را جای من بگذارید؟ فقط 2 ماه است با این دختر آشنا شدم. 6 ساعت جلوی در دانشکده‌اش منتظر میمانم. هفته‌ای 3 بار به رستوران میبرمش. 20 بار تا جلوی خانه‌اش که آن سوی دنیاست همراهیش کردم. به اپرا دعوتش کردم. آن هم صندلی 110 فرانکی. گوه بزند به این زندگی. و هنوز چیزی بینتان رخ نداده؟ هیچ. هیچ. یک هیچ تخمی. پس به هر حال توف به این زندگی. 220 یورو. می دانید با این پول چه صفحه های نابی می توانستم برای خودم بخرم؟ لولا ریش خندی زد و گفت: اما مردی که از این جور حسابگری های رقت‌آور می کند، حقش هم همین است. دخترک را می فهمم. من ساده دلانه پرسیدم: اما تو تا حالا سعی کرده ای ببوسیش؟ نه، جرأت نکردم. می بینی چقدر احمقم؟ مسخره بازی های شبهای آنچنانی. می دانم، خجالتی هستم، احمقانه است. اسمش چیست؟ ایوا، اهل چه کشوریست؟ نمی دانم. البته گفت، اما نفهمیدم. می فهمم، اوه به هر حال فکر می کنی فرجی خواهد شد؟ گفتنش مشکل است، اما عکس‌های مادرش را نشانم داده. عجب، عجب کولاکی کرده. همانطور که معلوم نبود ونسان از ناراحتی چه صداهای گوشخراشی از گیتارش در می آورد، ما روی علف‌ها قل می خوردیم. با التماس به لولا گفتم: تو رو خدا آن طرح را بده به من. کاغذی از دفترچه طراحیش کند، نگاهی به من انداخت و کاغذ را به سوی من گرفت. طرحی از سگم بود. لولا توانسته بود در سیمای آن حیوان رنجور اصالت یک سگ موشگیر را ببیند. سگی که حالا زیر آفتاب بلو شده بود. وقتی خوب فکر می کنم می بینم تنها موجود نریست که این چنین با ثبات و وفادارانه پی من دویده است. طرح بعدی چشمنداز بسیار زیبایی از قصر بود. ونسان مثل شیر قرید که قصر من است. شبیه قصرهای با شکوه انگلیسی. لولا پیشنهاد داد این طرح را برای پاپا بفرستیم و چند خطی برایش بنویسیم. پاپا عزیز ما تلفن همراه نداشت. خوب توجه کنید، پدرمان هیچگاه تلفن ثابت هم نداشته است. بله، چون همیشه و همواره همه ایده های برقاسای لولا بی نظیر بود و بله، ما چون همیشه و تا باد چنین بادا تسلیم و خوشنود، چشم به دهان برادر بزرگمان با آن کاکل سفیدش دوختیم که پیشنهادهای لولا برایش وحی منزل بود. شبیه آخرین روز اردو دوران مدرسه که همه بچه ها پشت اتوبوس مدرسه جمع می شدیم، ما هم دور سیمون جمع شدیم. کاغذ و قلم دست به دست می گشت. چه نوشتیم؟ آنچه در سر داشتیم. سلام ها، مهربانی ها، دیوانگی ها، قلب های کوچک و بوسه های بزرگ. فقط مسئله این بود. البته گناه پاپ ما نبود. گناه می 68 بود. بله، مسئله این بود که دقیقاً نمی دانستیم نامه ما را به کدام آدرس بفرستیم. لولا گفت فکر می کنم در برایتون، در کارگاه کشتی نیروی دریایی باشد. ونسان با شوخی گفت امکان ندارد. آنجا بد جور سرد است. پیرمرد دیگر روماتیسم دارد. حتما در ولنس، پیش ریچارد لوژ است. با تعجب گفتم مطمئنی؟ آخرین بار که باهاش حرف زدم به سمت مارسی می رفت. لولا قائله را فیصله داد. خب، نامه را در کیفم می گذارم. اولین نفری که ردی از پدر به دستش رسید خبر بدهد تا نامه را پست کنم. سکوت. ونسان چنگی به گیتارش زد، چون می دانست حواسمان جای دیگر است و نمی شنویم. درون کیف لولا، بوسه هایی که مخفی می کردیم، قلب هایی که با کلید ها و دست چک ها قفل شده بود. هرچه در چنته داشتیم همین بود. چیزی، رازی، نامه‌ای، جایی، گوشه کناری، زیر قالی ها پنهان کرده بودیم؟ نه، هرگز. چه خوب که سگ شپشویم را داشتم، تا کمی توجه هم را به خود جلب کند و از آن حال و هوای هپروتی بیرونم بکشد. سگ بیچاره با وسواس شپشهایش را می لیسید. سیمون برای آنکه یخ فضا را بشکند گفت چرا لبخند می زنی گرانس؟ هیچی، همینطوری. به نظرم خیلی خوش شانسم. لولا دوباره رنگ ها و قلمویش را درآورد. پسرها شنا کردند. و من به تماشای یار تازه‌ام نشستم. انگار همانطور که تکه های گوشت را جلوی پوزش می گرفتم و می جوید، کم کم جانی دوباره می گرفت. طول سگ نانها را تف می کرد. دلش گوشت می خواست. اسمش را چه می گذاری؟ نمی دانم. لولا زنگ رفتن را به صدا در آورد. نمی خواست برای گرفتن بچه ها دیر برسد. احساس می کردیم خواهرمان آرام و قرار ندارد. چیزی بیش از بیقراری. نگران و شکننده بود. همه لبخندهایش از دل خونش می گفت. ونسان آیپادم را که ماها پیش گرفته بود پس داد و گفت بفرما، این هم هدیه‌ای که قولش را داده بودم. مرسی، آهنگهایی را که می خواستم ریختی؟ نه، البته همه را نه، اما روی هم رفته مجموعه خوبی شده. خواهی دید. همدیگر را بغل کردیم، متلک‌های مسخره‌ای هم به هم گفتیم تا اشکمان در نیاید و سوار ماشین شدیم. سیمون از کنار خندق‌ها با سرعت رد شد و بعد سرعتش را کم کرد تا ونسان پیاده شود. وقتی ونسان می‌رفت، از شیشه خم شدم و فریاد زدم: هی ونسان، چه شده؟ من هم هدیه‌ای برایت دارم. چی؟ اوا. اوا چه؟ پس فردا می‌آید با اتوبوس شهر تور. ونسان به سوی ما دوید. این پرت و پلاها چیز؟ چه می‌گویید؟ پرت و پلا نیست. وقتی شنا می‌کردی بهش تلفن زدیم. دروغگوها، رنگش پریده بود. اصلا شماره‌اش را از کجا می‌دانید؟ از تلفن همراهت. راست نمی‌گویید. خب تو باور نکن، اما به هر حال برو ایستگاه اتوبوس دنبالش. این بار سرخ شد. اما بهش چه گفتید؟ گفتیم در قصر بزرگی زندگی می‌کنی و برایش آهنگ زیبایی ساخته‌ای که باید گوش کند، چون در نمازخانه قصر برایش اجرا خواهی کرد که موسیقی سوپر رومانتیک چنویی خواهد بود. این دیگر چه زبانی است؟ همان سوپر رومانتیک است به زبان دلبرت. کدام زبان؟ سرب، کروات. حرفاتان را باور نمی کنم. به جهنم باور نکن. دخترک نصیب آن رفیق جفنگت می شود. سیمون، راست می گویند؟ باور کن نمی دانم. اما از این دوتا عجوبه هرچی بگویی بر می آید. ونسان بیچاره این بار صورتی شده بود. جدی؟ پس فردا می آید؟ سیمون راه افتاد. لولا از شیشه گفت با اتوبوس 18:45 دقیقه. من از پشت لولا فریاد زدم جلوی شیرینی فروشی. وقتی ونسان دیگر از دایره دیدمان ناپدید شد، سیمون گفت گرانس. بله، آن یارو، نگاه کن. آه بله، خود هیزش است. زیرش کن. صبر کردیم وارد بزرگ راه شویم تا آهنگهایی را که ونسان ریخته بود گوش کنیم. لولا بالاخره تصمیم گرفت از سیمون بپرسد که خوشبخت است یا نه. به خاطر کارین میپرسی؟ کمی. میدانید در خانه واقعا مهربانتر است. وقتی شما را میبیند اینطور سوهان روح میشود. فکر میکنم حسودی میکند. از شما میترسد. فکر میکند شما را بیشتر از او دوست دارم. و شما هر آنچه را که در وجود او نیست به نمایش میگذارید. رهایی و دیوان بازی هاتان اعتماد به نفسش را می گیرد. به نظرم اسیر کمبودها و عقده‌هایش است. احساس می کند زندگی برای شما زمین بازی بزرگ و سرگرم کننده است و شما همان دختر دبیرستانی هایی هستید که محبوب دلها بودند و چون او شاگرد اول کلاس بود او را داخل جمع خودتان راه نمی دادید. همان دخترهای خوشگل، جدا نشدنی و با مزه‌ای که در خلوت خود آنها را می ستوده. لولا سرش را به شیشه تکیه داد و گفت آه اگر می دانست، اگر می دانست. اما مسئله دقیقا همین است که نمی داند. در کنار شما خود را به تمامی وانهاده احساس می کند. قبول دارم. گاهی وقتا قابل تحمل نیست. اما خوشحالم که دارمش. کارین من را به جلو هل می دهد. به روزم می کند. مجبورم می کند تکان بخورم. بدون او هنوز بین منحنی ها و معادله هایم سرگردان بودم. بله، مطمئنم هنوز در یک اتاق دانشجویی مشغول درس خواندن بودم. آن هم مکانیک کوانتومی. سیمون ساکت شد. علاوه بر اینها، کارین دوتا کادو زیبا به من داده است. بچه هایم، همین که عوارضی را رد کردیم، آیپاد را به ضبط ماشین وصل کردم. خب، ببینیم برادر کوچولومان چه گلی به سر ما زده است. لبخندهای دلگرم کننده سیمون دیگر بی خیال زن حالویش شد تا با خواهران موسیقی دوستش حال کند. لولا پشتی صندلیش را خواباند. من از این فرصت استفاده کردم. به جلو خم شدم و خودم را به شانه‌اش چسباندم. خانوم ها، آقایان، این شما و این هم این آلبوم تقدیمی، آلبومی از بهترین انتخاب ها. نسخه بی نظیری از مریام مکبا، آهنگی که بند بند وجودتان را می لرزاند. موسیقی بعدی دل گرسنه، چون 15 سال است با شنیدنش نشیمنگاهمان خود به خود جنبیده است. بعدی ترانه رودخانه تا این دل گرسنه را سیر کند. بعدی آهنگی از گروه کور، ترانه جمعه من عاشق شدم. ببخشید کمی صدا را کم می کنم. به سلامتی این پایان هفته زیبا. حالا ترانه یالا آدم ها از گروه پالپ، گروهی که بیشتر از معلم های زبان به ما انگلیسی یاد دادند. حالا بابی لپواند و ترانه دلخراش تو از همیشه زیباتری، اما قلبت از همیشه سردتر است. بعدی ترانه از ادی میشل، بابا مامان تازه 14 ساله شدم، قول میدم براتون پول درارم، و ترانه بی نظیری از گروه موزیکا نودا. بعدی عشق شیرینم از آنجلا مک کلاسکی و آواز غمناک دیگری از او که هر آدمی را به گریه می اندازد. بعدی انیو موریکون با ویولون مسحور کنندش و ایسوهای طرفدارانش. بعدی توماس فرسن. برویم همانجا که سرنوشت می بردمان. حاضر بودم همه چیزم را بدهم تا دمی روی زانوهایش بنشینم. سپس نینا سیمون که با صدایی سرشار از التماس می خواند. یا عاشقم باش یا رهایم کن. همان لحظه بود که متوجه شدم لولای نازنینم پنهانی اشکش را پاک می کند. نه، ونسان دوست ندارد خواهرش را غمگین ببیند. پس بعد از این ترانه غمگین، آهنگ محلی شادی از گیلدمن، یعنی همان ساز دهنی های زیبای او را ضبط کرده تا خواهرش را سر حال بیاورد. بعدی مونتاند که می خواند عشق با آدمی چنین می کند و هیچ نتوان کرد. بعدی بیروک که نمی دانم چرا نعره می زند. روزگار خیلی آرام است. بعد از آن ویوالدی، نیل هنن، کاتلین فریر و حالا آواز ملایمی از هنری سالوادور. باورتان نمی شود. همان آوازی که وقتی بچه بودیم مادرمان برایمان می خواند و ما انگشتمان را می مکیدیم و به خواب می رفتیم. حالا دالیدا تازه 18 ساله شده، چون کودکان زیباست. بعدی ترانه ای از فیلم موزیکال ابداً روی دهان که روزگاری نجاتم داد. زمانی که دیگر نمی خواستم زنده باشم. بعدی صدای شیک کلوپورتر در کنار الا فیتزجرالد و سیندی لوپر که میخوانند اوه پدر، دخترها میخوان خوش بگذرونن. من هم همراه با آنها خواندم و سگم را رقصاندم، آنچنان که همه شپش‌هایش هم به رقص در آمدند. و آهنگ‌ها، آوازها و ترانه‌های دیگر، هزاران مگابایت شادمانی، چشمک‌ها، خاطره‌ها، شب‌های غم‌انگیز، موسیقی‌های آرام به یاد شب‌های برباد رفته، موسیقی محلی، موسیقی قرون وسطایی، موسیقی سیاه، چرخ و فلکی از اورک‌های بزرگ و رسیدیم به پمپ بنزین. همانطور که باک ماشین قلوب قلوب بنزین می‌نوشید، نوبت به فوره می‌رسد که شعری از آراگون را با تعجب می‌خواند. آیا به راستی آدم‌ها اینطور زندگی می‌کنند؟ همانطور که آهنگ‌ها و آوازها از پی هم می‌آمدند، نگه داشتن اشکهایم برایم سختتر و سختتر می شد. خب، قبول دارم، خسته بودم، اما واقعا احساس می کردم بغضی در گلویم بزرگ و بزرگتر می شود. هجوم یک باره آن همه احساس و عاطفه از پایم در آورده بود. سیمون، لولا، ونسان، سگم که اسمش را گذاشتم باورم نمی شود، روی زانویم و این آوازها که سالها بود یاریم می کردند، زندگی کنم. باید فیلم می کردم. وقتی آلبوم به آخر رسید، فکر کردم حالم بهتر می شود. اما صدای ضبط شده ی ونسان رزل به گوش رسید. این هم پایان هنرنمایی من. خب، امیدوارم چیزی را فراموش نکرده باشم. چرا این آخرین آهنگ را هم برای آخر راه گوش کن. آخرین آهنگ از جف بوکلی بود. بازخوانی یکی از کارهای لئونارد کوهن. کدام آواز؟ هللویا. از همان نوت‌های نخستین گیتار بوکلی لبم را گاز گرفتم. چراغ سقفی را طوری تنظیم کردم که اشکهایم دیده نشود. سیمون آینه عقب را جابجا کرد تا گیرم بیاندازد. اوضاع رو به راه است؟ با تمام وجود کوشیدم خودم را خوشحال نشان دهم. گفتم نه، خوشحالم، سوپر خوشحالم. دیگر تا پایان راه کوچکترین حرفی بینمان رد و بدل نشد. سرگرم ثبت خاطرات گریز دلپذیرمان بودیم و نیز به فکر روز بعد. زنگ تفریح تمام شده بود. باید سر کلاس بروید، به صف شوید. آرام لطفاً، گفتم آرام. لولا را در ایستگاه اورلئان پیاده کردیم. سیمون من را تا پایین خانه همراهی کرد. وقتی می رفت دستم را روی بازویش گذاشتم. صبر کن، فقط 2 دقیقه. به طرف مغازه رشید دویدم. پاکتی برنج به سیمون دادم. بگیر، یادت نرود، به هر حال باید دل کاریم را به دست آوری. لبخند زد. مدت زیادی دستش را برایم بالا نگه داشت. وقتی در گوشه خیابان دیگر از دیدرسم بیرون رفت، پیش رشید دلبندم برگشتم تا بیسکویت و آب میوه بخرم. گرانس، بهت بگویم اگر طول سگت یک بار دیگر روی خرت و پرتای من بشاشه، پشمهای اونم برات با موم میکنم.